موج اف ام رديف صد دومغايز. فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
چشمم زدیم ایت شده، چقدر زود گذشت.
بله چشمم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیریم.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت، اقساطی، اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
محبوب خدا بود، آنقدر محبوب خدا بود که خدا می‌خواست بالاترین، بهترین و برترین مقام خودش را به او ببخشد. راستش او امتحانش را پس داده بود، برای خدا به میان آتش رفته بود، زن و فرزندش را در بیابان به دستور خدا رها کرده بود تا پای قربانی کردن اسماعیلش در قربانگاه برای رضایت خدا رفته بود و حالا نوبت رسیده بود به این که بالاترین درجه هدایتگری را از خدا دریافت کند. مردم را دوست داشت، انقدر مردم را دوست داشت که حاضر بود برای هدایت کردنشان، برای آنکه بفهمند چقدر وجودشان و بودنشان و سالم زندگی کردنشان برای خدا، برای خالقشان مهم است، به میان آتش برود، خانوادش را به غربت بفرستد و فرزندش را به دم تیغ بسپارند. سالم زندگی کردن مردم یعنی آن که مردم بدانند گوهر وجودشان و سرمایه بزرگ روح و جسمشان قیمتی تر از آن است که خیلی راحت به دست وسوسه‌ها، هرس زدن‌ها، خواستن‌های بیخودی و آتش حسادت‌ها بسپارندش بزرگترین دغدغه ابراهیم بود همیشه. حالا فرشته وحی آمده بود که درجه‌اش را به او بنمایاند. ای ابراهیم، دوست نزدیک خدا، خدایت سلام می‌رساند و می‌فرماید تو را به بالاترین درجه هدایتگری منصوب می‌کنم. من تو را در میان این مردم امام قرار می‌دهم. ابراهیم سر به آسمان بلند کرد به شکر. فرشته گفت مردمان در حق خودشان ظلم می‌کنند، در حق همدیگر هم روح خودشان را می‌خراشند، روح دیگران را هم، آرامش خودشان را سلب می‌کنند، آرامش دیگران را هم. تو امام شدی که به یادشان بیاوری خدا به ایشان ظلم نمی‌کند، به یادشان بیاوری خداست که آرامشان می‌کند و هرچه آرامش را مشق کنند به آرامشی که خدایشان خواهد بخشید نزدیک‌ترند. تو امام شدی که آرامشان کنی، هم روحشان هم قلبهایشان را. ابراهیم سر بلند کرد به شکر و گفت خداوندا، از نسل من نیز چنین خواهند بود؟ خدا فرمود عهد من با فرزندانت همان عهدی است که با تو دارم، آرامش بخشی و خدا خواهی. آن گروه از فرزندان تو که مثل تو باشند، مثل تو دوست نزدیک ما، مثل تو مایه هدایت و رحمت از جانب ما، امامان بعد از تو خواهند بود. و چنین شد که ابراهیم پس از نبوت به امامت رسید، نزدیکترین درجه به خدا و مردم.
سلام، امید نجات کاظم هستم. یه وایت بورد بردارید با چند تا ماژیک و لیست کسایی که بهشون ظلم کردید رو بنویسید. نوشتید؟ حالا یه سوال دارم، تو این لیست اسم خودتونم هست یا نه؟ چرا ما فکر میکنیم که به خودمون ظلم نمیکنیم، در صورتی که خیلی وقتا ما در حق خودمون جفا میکنیم، مراقب خودمون نیستیم؟ امروز میخوایم با هم انواع ظلم رو بررسی کنیم. یه دونه همین ظلم به خود، دیگری ظلم به دیگرانه و آخری هم ظلم به خداوند متعاله. یعنی رعایت نکردن خدا، یعنی خدا رو انقدر مهربان و در دسترس ندیدن، یعنی خدا رو بخشنده و غفار و غفور ندیدن. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام طبق آیه 124 سوره بقره به مقامی رسید که خداوند متعال تمام ابواب نیکی رو به اونشون داد، خوب بودن، خوبی به خود، خوبی به دیگران، خوبی به خداوند، شکر، ستایش، کمک، دستگیری از دیگران، وقتی همه اینها رو نشون داد، تمام معرفتهای الهی رو به او اعطا کرد و او تونست ابراهیم علیه السلام تمام اینها رو تو وجود خودش پیاده کنه، شد یک انسان پاک که نه به خودش ظلمی میکرد، نه به دیگران، نه به خداوند متعال. و ابراهیم بود و شد آن انسانی که راه ظلم رو به خودش، خداوند و به مردم بست و شد الگو و شد امام. البته امام چیزی است که خدا انتخاب میکنه. خداوند ابراهیم رو به مقام امامت رسوند و او رو به ما به عنوان یک امام معرفی کرد. اصلا ویژگی امام اینه، کسی که تمام راه‌های سعادت و رشد رو بلده و در تمامی این مسیرها کنار شماست، چون خودش طی کرده، تا شما هم اگر از او کمک خواستی بتوانی به خودت ظلم نکنی، حقی از حقوق خودت رو ضایع نکنی، دری از درهای رشد رو به خودت و دیگران نبندی و ناسپاس درگاه الهی نشی. این امام در عصر حاضر ما مهدی نام داره. کافیه صداش کنی برای اینکه نیک زندگی کنی، زندگی نیکی که در اون نه ظلم به خودت هست، نه دیگران و نه ناسپاسی در درگاه خدا.
باز هم توبه کنم، پشت درت آمدم، شب به امید عطای سحرت آمدم.
شهرورم
بهار دل.
پیشگیری از یبوست در ماه مبارک رمضان. غلات و سبزیجات مناسب مثل سبوس غلات، انواع جوانه ها که در سبزیجاتی مانند ریحان، اسفناج و گشنیز به وفور یافت می شود، در کنار مصرف سالاد کاهو و هویج و روغن زیتون به بهبود یبوست کمک می کنند.
صبح بهاریتون بخیر دوستان عزیز. میرسیم ساعت 8:15 و دعوت میکنم شنونده برنامه طب ایرانی باشید.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
فریدگار یکتا، صبح شما بخیر باشه. برنامه طب ایرانی 17 فروردین ماه 1402 رو آغاز میکنیم. ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنیم. ایام به کام و پر از شادی و دل خوش. این برنامه اولین برنامه طب ایرانی در سال 1402 هست که به صورت زنده در خدمت شما هستیم و در ماه مبارک رمضان میخواییم هم راجع به طب ایرانی صحبت کنیم، هم راجع به ماه مبارک رمضان صحبت کنیم و کم کم برنامه از هفته بعد حال هوای بهاری به خودش بگیریم. پیامک 3102 و تلفن 0-21-22-65-28-72-6. در ماه مبارک رمضان سبک زندگی ما آیا باید عوض بشه یا نه و نظر علمی طب ایرانی در این زمینه چیه؟ هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه فرزاد محمدی، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف علیرضا رستم‌پور به گوش شما میرسونه و سرکار خانم خضری هم که تهیه کننده و تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه است، من هم که دکتر کیانو فرعی هستم. مهمان و کارشناس این برنامه هم سرکار خانم دکتر موحد بزرگوار هستن که پزشک و متخصص طب ایرانی. پس میخواییم راجع به طب ایرانی صحبت کنیم و روزه‌داری از دیدگاه طب ایرانی و اینکه چه کار باید کنیم، چقدر باید سبک زندگی ما تغییر کنه، راجع به احساس خستگی، احساس آتش و در واقع همه اینها میخوایم صحبت کنیم از دیدگاه طب ایرانی. خانم دکتر محمد، عرض ادب و احترام خدمت شما و خوش آمدیم به برنامه. خانم دکتر سال نوتون مبارک باشه. البته شما لطف کردین و در واقع من در واقع عرض تبریک داشتم خدمت شما و شما هم پیام ارسال کردید. متشکرم از شما، ممنونم. تبریک میگم، انشاءالله سال بسیار خوبی داشته باشید و خوش آمدید به برنامه.
ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های خوب. سال نو رو تبریک میگم و آرزو میکنم که طاعات و عبادات و مناجاتشون به درگاه حضرت حق مورد قبول واقع بشه.
متشکرم، ممنونم. خب پس 3102 برای پیامک و 0-21-22-65-28-76 رو فراموشن کنید. دکتر مینا موعد بزرگوار هم که پزشک و متخصص طب ایرانی هستن که مهمان برنامه ما هستن. خب دکتر موعد، طب ایرانی همیشه خیلی تاکید داره روی سبک زندگی. من برنامه مختلفی که خدمت شما بودم راجع به سبک زندگی برای افراد مختلف، برای بیماری‌های مختلف صحبت کردیم و اتفاقا خیلی مهمه. یعنی دنیا هم خیلی نسبت به این نظر مثبت داره که سبک زندگی خیلی تعیین کننده است در سلامت ما. برای ماه مبارک رمضان آیا از دیدگاه طب ایرانی سبک زندگی ما باید تغییر کنه یا نه همونی که هست، حالا برال افطار و سحر و این توصیه‌ای که معمولا میشه از طریق رسانه‌ها؟
خدمت شما عرض کنم که اولین تغییری که در حوزه سبک زندگی اتفاق میفته که اتفاقا به نظر من تغییر مثبتی هم هست، تغییری هست که در زمینه خواب رخ میده. یعنی اینکه به هر حال چون باید سحر بیدار شیم و سحری رو حتما دریافت بکنیم، خب این با توجه به سبک زندگی اکثر مردم امروز که متاسفانه حالا شاید هم به خاطر شرایط کاریشون ناچار هستن که شب تا دیر وقت بیدار باشن و از اون طرف صبح یک مقدار دیرتر بیدار بشن، این یک تغییر در واقع مهمتری هست که رخ میده که خب حالا ما این رو به عنوان توفیق اجباری میتونیم در نظرش بگیریم. شب سعی کنن که با رعایت دستوراتی که در مورد فاصله بین شام تا خواب گفتیم و گفتیم که حتما باید معده سبک شده باشه و البته که همه عزیزان شنونده هم میدونن که افطاری وعده نسبتاً سبکتری هست، به هر حال سعی کنن که شب زودتر به رخت خواب برن، سحر که بیدار میشن و سحری رو نوش جان میکنن، خب زمان خیلی خوبیه که بیدار بمونن، حالا به راز و نیاز و عباداتشون بپردازن، برنامه‌های کاریشون رو از اون موقع استارت بزنن اگر میتونن، چون این در واقع حالا درسته که زمان یک ماه هست ولی این فرصت میتونه فرصت بسیار خوبی باشه برای اینکه ما سبک زندگیمون رو یک مقدار بیشتر اصلاحش بکنیم. با توجه به اینکه وقتی ما سحری رو میخوریم و سحری یک وعده نسبتاً سنگین تری هست نسبت به در واقع وعده افطار، خب بهتره که بلافاصله بعد از دریافت ماده غذایی نخوابیم. این کمک میکنه به بهبود وضعیت گوارش و هضم غذا و در نتیجه تأثیر مثبت‌تری داره. حالا برای اینکه ما بتونیم اون نیازمون به خواب رو تأمین بکنیم و جبران بکنیم، توصیه میکنیم که هلوهوش ظهر اگر که فرصتی داشته باشن اون کمبود خواب احتمالی شبانه رو جبران بکنن که بسیار میتونه اثر بخش باشه. با توجه به اینکه یکی از اتفاقاتی که توی ماه مبارک رمضان رخ میده اون گرسنگی نسبتاً طولانی که ما داریم باعث خشکی مزاج بدن ما میشه که میبینیم گاهن افراد یبوست پیدا میکنن، پوستشون خشک میشه، ریزش مو پیدا میکنن، حتی تکلم براشون سخت میشه چون مخاطات هم خشک میشه. این خواب میان روز کمک میکنه که این رطوبات کمتر تحلیل برن، حتی تا حدودی بازیابی بشن و انرژی نسبتاً بهتری رو میتونن برای افراد تامین بکنن. پس در حوزه خواب این چیزی که خدمتتون گفتم میتونه خیلی کمک کننده باشه. در حوزه تغذیه هم که خب باز اتفاقی که میفته به هر حال فقط دو وعده ما داریم غذا دریافت میکنیم و خیلی مهمه که ما آداب غذا خوردن رو همچنان به جا بیاریم. حواسمون باشه توی وعده افطار یهو با مواد حجیم و سنگین افطار روزه رو باز نکنیم. ما مایعات ولرم، نیمه گرم، سبک، اگر بتونیم جوری برنامه‌ریزی بکنیم که یک افطاری سبک در حد صبحانه داشته باشیم و بعد یک شامی که نسبتاً مفصل تر باشه و نه خیلی سنگین رو بذاریم که 2 ساعت بعد از افطار، خیلی بهتره. اگر مقدور هم نباشه تو همون وعده افطار سعی کنیم که غذای خیلی سنگین رو نگنجونیم. بعد از افطار غذامون که هضم شد، حالا برای دریافت مایعات، برای جبران اون آتش و خشکی که در طی روز داشتیم، میتونیم از مایعات مختلف به صورت عرقیجات، شربت‌های کم شیرین یا دمنوش‌هایی که مناسب مزاجمون هستن استفاده بکنیم که اون در واقع مایعات از دست رفته و تحلیل رفته بدنمون رو جبران بکنیم.
بسیار خب. پس در واقع این همون تمرینی میشه برای سبک زندگی که ما با شما بارها صحبت کردیم و رعایت نمی کنیم اغلب اوقات و نکات رو شما فرمودین با دکتر موحد، دکتر مینا موحد بزرگوار، در رابطه با اصول در واقع سبک زندگی از دیدگاه طب ایرانی به صورت علمی در ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم. یک بخشی رو به اتفاق بشنویم و بعد هم ادامه گفتگو و سوالات شما.
در محضر طبیب.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. در ادامه صحبت‌هایی که در مورد حفظ سلامت افراد مسن داشتیم، امروز می‌خوام به چند نکته دیگه هم اشاره کنم. برای اینکه افراد مسن توانایی جسمی خودشون رو حفظ کنند، باید خواب خوبی داشته باشند. بهترین زمان خواب زمانی هستش که فرد قبل از ساعت 11 تا 12 به خواب میره و صبح هم با سرحالی بیدار میشه. اگر در غیر این باشه، در حقیقت فرد خواب خوبی نداره. خواب خوب هستش که سبب میشه که افراد جامعه انرژی از دست رفته خودشون رو جبران کنند و همچنین سیستم ایمنی خودشون رو تقویت کنند. اگر بدخواب هستید یا شب دیر میخوابید و صبح دیر بیدار میشید، باید الگوی خواب خودتون رو اصلاح کنید. برای اصلاح خواب من چند روش رو خدمت شما عرض میکنم. اولا پیشنهاد میکنم تا جایی که براتون مقدوره قرص خواب نخورید. اگر از قبل قرص خواب میخوردید، کارهایی که من به شما میگم رو انجام بدید و بعد از اینکه خواب شما اصلاح شد، کم کم قرص خوابتون رو کم کنید. اما اولین راهکار این هستش که اگر شبها دیر به خواب میرید، مثلا 3 شب به خواب میرید و صبح دیر هنگام از خواب بیدار میشید، مثلا ساعت 10-11، بهترین کار این هستش که ساعت رو کوک کنید و هر روز 1 ربع از روز قبل زودتر بیدار بشید و البته ظهرها نخوابید. این سبب میشه که کم کم ساعت بیولوژیک شما خواب شما را تنظیم کنه و بعد از 1-2 روز عوض این که 3 شب به خواب برید، 2.5 به خواب برید، 2 به خواب برید و کم کم خواب شما به طور طبیعی اصلاح بشه. هر شب میتونید 1 قطره روغن بادام شیرین طبیعی داخل هر بینی بریزید. این سبب میشه که هم خوابتون زود هنگام بشه و همین که اگر در طی شب از خواب بیدار میشید، این مشکل کم کم رفع بشه. حدوداً انتظار داریم که بین 5-7 روز طول بکشه تا اثر این درمان روی شما ظاهر بشه. راه دیگر این هستش که شب هنگام قبل از خواب چند دانه بادام درختی ایرانی بدون پوست رو استفاده کنید و میل کنید. یک توصیه دیگه هم که برای اصلاح خواب شما میتونم بکنم این هستش که شبانگاهان یک مقدار کاهو استفاده کنید. مقداری از کاهو رو در حقیقت میل کنید، سبب خواب خوب شما میشه. خب میدونید کاهو یک مقدار مزاجش سرد هست، برای اینکه سردی اون رو بگیرید میتونید به اون یک کمی میخک یا اینکه یک کمی دارچین اضافه بکنید. امیدوارم با مراعات مواردی که خدمت شما عرض کردم، اگه خواب نامناسبی دارید کم کم خوابتون اصلاح بشه. آرزومندم که همیشه تندرست و سلامت باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار شما باد.
خب توصیه‌ای رو شنیدیم از دیدگاه طب ایرانی برای سالمندان که البته در برنامه هم راجبش صحبت شده، اما ما سعی می‌کنیم در بخش‌ها به صورت فشرده اون مطالب پرسوال رو یک بسته‌های شنیداری داشته باشیم و مرور کرده باشیم. با دکتر مینا موبعد در مورد سبک زندگی و روزه‌داری صحبت می‌کنیم. 3102 پیامک و 0222656276 هم شماره تلفن ما هست و شما هم سوال پرسیدین و سوالات مختلف رو پرسیدین که در طول برنامه خواهیم شنید. من سوالات پیامکی رو که نگاه میکنم هم راجع به ورزش پرسیدین، راجع به این که چیکار کنیم که این آتش و خستگی ما برطرف بشه، راجع به اینا با دکتر موبعد صحبت خواهم کرد. اما اکنون سوالات تلفنی رو بشنویم و بعد هم راجع به اینها هم راجع به این موضوعات پیامکی با دکتر موبعد صحبت خواهیم.
میخواستم سوال کنم که این آویشن و زنجفیل و نعنا و هل، من صدای من بخوردنش میگیره، صدام میگیره، منم طبعم خیلی سرد رو تره و اگر اینا رو نخورم بد حال میشم. حالا لطفا به من بگیم به جای این 4 تا ادویه من چی میتونم بخورم؟